بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم آینایینی اعلی الله مقامه الشریف در جواب این قول راه تخییر را در ما نهنفی به طور کلی مسدود کردند و فرمودند که ما دو نوع تخییر در غیر مواردی که دلیل خاص بر تخییر قائمه، ما دو قسم تخییر بیشتر نداریم. یکی اون تخییری که به اقتضاء دلیل و کاشف تحقق پیدا می کند و یکی تخییری که به اقتضاء مدلول و مجعول و منکشف تحقق پیدا می کنه و ادله اصول عملیه در اطراف علم اجمالی منطبق با هیچ کدام از دو قسم تخییر نیست و چون انطباق نداره، لذا تخییر در ما نحنفی منتفی خواهد بود. اینجا همونطوری که اشاره شد، اشکالات متعددی از ناحیه سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی به مرحوم آینایینی شده که این اشکالات رو درست توجه بفرمایید. یک اشکال این است که ایشون می‌فرماید این تخییری را که شما در اصل بحث اشکالات آخرشون راجع به تطبیق بر مانحنفیه، ولی اشکال اول و دومش راجع به اصل حرفهای ایشونه، با قطع نظر از اینکه در مانحنفی جرایان داره یا نداره. یک اشکالشون اینه، می‌فرمایند که شما در قسم اول گفتید که تخییر به اقتضاء دلیل و کاشف تحقق پیدا کرده، نه به اقتضاء مجعول و مدلول، و تصریح به این معنا هم در عبارت ایشون شده در اون مثال اکرم العلماء و خروج زید و عمر و تردد خروج بین این که آیا به نحو اطلاق یا فی بعض الحالات، ایشون در ذیل اون مثال تصریح میکنن به این که ما اینجا از ناحیه مجعول هیچ گونه مسئله ای به نام تخییر نداریم. خوب دقت بفرمایید، از ناحیه مجعول هیچ مسئله ای به نام تخییر نداریم، برای اینکه هم دلیل عام ما یک حکم تعیینی را دلالت داره و هم دلیل خاص ما یک حکم تعیینی را دلالت داره. پس از نظر حکم و این که حکم مجعول در هر دو دلیل به نحو تعیین تحقق داره تردیدی نیست، اما از نظر دلیل مسئله روشن نیست. اینجاست که ایشون می فرماین که خب در دلیل عام ما مسئله رو قبول داریم، اکرم العلماء تخییر توش نیست، هر عالمی رو به نحو تعیین دلالت بر وجوب اکرامش میکنه، اما دلیل مخصص رو شما میدونید که مجعول در دلیل مخصص به نحو تعیینه. چی در دلیل مخصص جعل شده؟ مدلول دلیل مخصص چیه؟ شما میگید که مجعول، عبارتشون صریح در این مطلبه، مجعول در دلیل خاص و دلیل عام هر دو به نحو تعیینه. خب اگر در دلیل خاص مجعول به نحو تعیینه، پس دیگه شما چه تردیدی در اینجا دارید؟ برای اینکه اگر شما این معنا رو احراز کردید که در دلیل خاص مجعول به نحو تعیین جعل شده، این عبارتون اخرای از این است که یقین دارید که زید و عمرو فی جمیع الحالات خارج شدن. برای اینکه اگر زید و عمرو فی بعض الحالات خارج شده باشند، این معناش تخییره. شما یه وقت شک دارید در اینکه تخییره یا تعیینه، خب این حرف پس در رابطه با مجعوله. یه وقت یقین دارید که در دلیل خاصم مثل دلیل عام حکم به نحو تعیین جعل شده، لازمه این که در دلیل خاص حکم به نحو تعیین جعل شده باشه، لازمش این است که زید و عمرو فی جمیع الحالات خارج شده باشند، و به تعبیر خود مرحوم آینائینی باید تخصیص هم افرادی باشه هم احوالی باشه، برای اینکه دو تا شق که بیشتر نیست. اگر تعیین، معناش این است که تخصیص افرادی و احوالیه. اگر تخییر، معناش این است که تخصیص احوالیه فقطه، یعنی خروج هر کدام مقید به دخول دیگری و ورود دیگریه، عدم اکرام هر کدام مقید به اکرام دیگری و به اجراء حکم عام در مورد دیگریه. خب شما که اینجا میگید که مجعول ما همون طوری که در دلیل عام به نحو تعیینه، در دلیل خاصم به نحو تعیینه، پس لازمش این است که شما میدونید که تخصیص هم افرادیه و هم احوالی. خب اگر این معنا رو میدونید دیگه تردیدی ندارید، دیگه زمینه‌ای برای تخییر نیست. خب شما علم دارید به این که تخییر وجود نداره، علم دارید به این که مفاد دلیل خاصم تعیین رو دلالت داره، که معنای تعیین همون خروج مطلق زید و عمر بدون قید و شرط باشه. پس اگر شما ملتزم شدید به این که ما تردید داریم در مسئله، این معناش این است که نمیدونید که در دلیل خاص چه حکمی جعل شده. آیا مجعول حکم تعیینی یا اینکه مجعول حکم تخییری؟ پس این قسم اول نشد، این دیگه به دلیل و کاشف ارتباط پیدا نکرد، این به مجعول ارتباط پیدا کرد، به مدلول ارتباط پیدا کرد، به مفاد دلیل خاص ارتباط پیدا کرد، که آیا مفادش حکم تعیینیه یا مفادش حکم تخییری. این یک اشکال. اشکال دوم در رابطه با اون قسم دوم تخییر در کلام ایشونه. در قسم دوم ایشون میگفتش که پای دلیل رو شما پیش نیارید، هر چه هست مربوط به مدلوله، هر چه هست مربوط به مجعوله. مثالم میزدید به باب متزاحمین، کش عرض میشود مثال معروفش همون انقض القریق و پیاده شدن انقض القریق در مورد دو قریقه. خب ایشون میفرمایند حالا ما اینجا حسابشو برسیم، ببینیم آیا در این قسم دومی که شما میگید پای دلیل مطرح نیست، یا اینکه اینجام پای دلیل مطرحه، اینجام حساب دلیل مطرحه. چطور حساب دلیل مطرحه؟ برای اینکه اگر از عقل بپرسیم که چرا شما در اینجا حکم به تخییر میکنید، عقل از ما میپرسه که مگر اینجا مسئله وجود داره؟ میگیم بله. میگه اون مسئله چیه؟ میگیم ما احتمال میدیم که در اینجا انقاض اصلا وجود نداشته باشه، در اینجایی که دو غریق در کاره و ما قدرت بر انقاض کلیه ما نداریم، ما اصلا احتمال میدیم که انقاض غریق اینجا وجود نداشته باشه. عقل به ما چی میگه؟ میگه اطلاق انقض القریق چه میشود؟ اولین مسئله ای که در اینجا مطرحه در تزاحم بین قریقین، اولین مسئله اطلاق انقض القریقه، و الا اگر انقض القریق اطلاق نداشته باشه و صورت قریقین رو شامل نشه و اختصاص داشته باشه به اونجایی که تنها شما مواجهه با یک قریق بشید، هر کجا با یک قریق مواجه شدید انقض القریق هست، اما اونجایی که پای دوتا قریق در کاره، نه اصلا انقض القریق نیست اونجا. اگر یه همچین مسئله باشه بازم تزاحمه، بازم تخییره. پس اولین مسئله ایم که در اینجا اساس قرار میگیره مسئله اطلاقه. در اکرم العلماء در اون قسم اول مسئله عموم مطرح بود، اینجا مسئله اطلاق مطرحه. اونجا دلیل مخصصش یک دلیل لفظی بود که زید و عمرو را اخراج می کرد و خروجش مردد بین خروج مطلق و مقید بود. اینجا دلیل مقیدش عبارت از حکم عقله. عقل میگه که اگر تو قدرت میداشتی که هر دو رو انقاض بکنی، بر حسب اطلاق هر دو رو باید انقاض بکنی، لکن چون قدرت نداری که هر دو رو انقاض بکنی، انقاض و کلل قریقین بر تو واجب نیست، پس اطلاق اینجا مقید شد. منتها همونطوری که در زید و عمر دلیل مخصص به قول ایشون مردد بین خروج مطلق، اینجا همین مسئله است. و اون مسئله اینه که خب حالایی که ما قدرت نداریم بر انقاض کلل قریقین، آیا کلل قریقین مطلقا خارجه؟ ولو اینکه من قدرت بر انقاض یکی داشته باشم، یا اینکه نه، اخراج کلل قریقین از اطلاق انقض القریق مال اونجاییست که عد می شود اگر شما قدرت بر هیچ کدام نداشته باشی، هیچ کدام رو نباید انقاض بکنی، اما اگر قدرت بر انقاض داشته باشی، عدم انقاض هر کدام مقید به انقاض دیگری خواهد شد، مثل عدم اکرام زید مقید به اکرام عمرو بود، اینجا عدم انقاض کل واحد من القریقین مقید به انقاض دیگریه. مل فرق بین انقض القریق و بین اکرم العلمایی که ایشون در قسم اول ذکر کردند؟ انقض القریق هم طابق النعل و به نعل روی همون اکرم العلما پیاده میشه، منتها با یه فرقهایی که فارق نیست. اونجا عمومه، اینجا اطلاقه، اونجا مخصصش دلیل لفظیه، اینجا مخصصش حکم عقله. به اینکه شما در صورتی که قدرت بر امتثال هر دو نداشته باشی، هر دو برای شما لزوم نداره. مل فرق بینهما؟ این دو تا اشکال رو ایشون در رابطه با اصل بیان مرحوم محقق نائینی بیان فرمودند، اما در رابطه با نتیجه‌ای که ایشون گرفتند، نتیجه این بود که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نه از قبیل قسم اول تخییره و نه از قبیل قسم دوم تخییره. ایشون هر دوشو من میکنن، میفرماین ما میتونیم اصول عملیه رو از قبیل همون اکرم العلماء قرار بدیم و میتونیم از قبیل قسم دوم قرار بدیم، و البته ترجیح با این است که از قبیل قسم دوم قرار بدیم. حالا بیانشون می‌فرمایند که ادله اصول عملیه مثل اکرم العلماء، اینا دلیل عامی هستند، مخصوصا با اینکه در دلیل اصالت الهلیه حتی کلمه کل به کار رفته، کل شیء هو لك حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. خب این یه دلیل عامی. اطراف علم اجمالی رم به عمومه میگیره، مثل همونطور که اکرم العلماء زید و عمرو را به عمومه میگرفت، لکن در مقابل این کل شیئن لک حلالون ما یک دلیل مخصصی داریم و اون دلیل مخصص ما مردده بین این که اطراف علم اجمالی را به طور کلی از کل شیئن لک حلال خارج بکنه، حتی در یک طرفم شما نتونید اصالت الهلیه رو پیاده بکنید، یا اینکه نه اصالت الهلیه در هر یک از دو طرف جریان پیدا نمیکنه به شرطی که در طرف دیگر جریان پیدا بکنه، همونطوری که در خروج زید و عمرو شما مردد بودید بین اینکه مطلقا خارجه یا خروج هر کدام مشروط به دخول دیگری است، این همین عبارت رو شما میتونید اینجا پیاده بکنید. آیا اطراف علم اجمالی که از مصادیق کل شیئن لک حلاله و ما مسلم میتونیم در اطراف علم اجمالی تخصیص خورده، اینطور نیست که بتواند هم این مشتبه و اون مشتبه هر دو رو شامل بشه، این رو میدونیم، لکن میزان و مقدار خروج رو نمیدونیم چه مقداره. آیا این دوتا که از عرض میشود دلیل کل شیئن لک حلال بیرون آمدند، مطلقا بیرون آمدند بدون هیچ قید و شرطی، تا معناش این باشه که شما در هیچ یک از دو طرف نمیتونید اصالت الهلیه رو پیاده کنید، یا اینکه نه بیرون آمدن هر یک از دو مشتبه از عموم کل شیئن لک حلال مشروط به بودن دیگری در تحت این عمومه و مشروط به دخول دیگری در تحت این عمومه، اون وقت اینجا هم همین حرف رو پیاده بکنید، بگید حیث و این که ما در مقام تخصیص باید اکتفای بر قدر متیقن بکنیم در مقابل دلیل عام، قدر متیقن اینه که خروج هر کدام مقید به دخول دیگری باشه، یعنی قدر متیقن این است که ما از عموم درباره این دوتا به کلی رفعیت نکرده باشیم، بلکه فی بعض الحالات رفعیت کرده باشیم، اذا تردد بین جمیع الحالات و بعض الحالات، این بعض الحالات به صورت قدر متیقنه. پس چرا شما گفتید که قسم اول تخییر در مورد اصول عملیه در اطراف علم اجمالی پیاده نمی شود؟ و مهمتر قسم دومه، ایشون می فرماین که این رو دیگه که انه ما نمی تونیم انکار بکنیم، این یه مطلب مسلمیه که ادله اصول عملیه در اطراف علم اجمالی عیناً دلیل انقض القریق میمونه نسبت به قریقین، هیچ فرقی بین این دوتا نیست، کمترین فرق وجود نداره، حتی مخصصش هم در هر دو مسئله عقلیه. انقض القریق یک اطلاقی داشت، کل شیئن لک حلال بالاتر عمومشو داره، حالا برا ما فرقی نمی کنه اطلاق و عموم. انقض القریق در مورد قریقین روی عدم قدرت مکلف بر انقاض کلل قریقین، انقض القریق اطلاقش مقید شده بود. اینجام کل شیء لک حلال در مورد علم اجمالی اگر بخواهد هر دو طرف رو شامل بشه، چون عقل ترخیصه، یعنی عرف ترخیصه نمیبینه، میگه اینجا تخصیص خورده، اینجا نمیشه کل شیء لک حلال رو نسبت به کلت طرفین شما پیاده کنید، اینجا تخصیص خورده. اما چه مقدار تخصیص خورده؟ همونطوری که در انقض القریق شما میگفتید ملاک حکم در انقاض کلل قریقین وجود داره، چون در قسم ثانی دیگه ما روی مقام دلالت تکیه نمی کنیم، رو مقام مدلول تکیه می کنیم، می گفتید بابا این دوتا قریق، یکی به نام زید و یکی به نام عمر، ما نمی تونیم بگیم ملاک انقاض و وجوب انقاض درشون وجود نداره. خب در مشتبهین در اطراف علم اجمالی از نظر ملاک اصالت الهلیه آیا میتونید بگید ملاک تحقق نداره؟ این اناء واقعه در طرف یمین این مشتبه الهلیه نیست، این اناء واقعه در طرف یسار این مشتبه الهلیه نیست. همونطوری که وجود الملاک فی انقاض کلل قریقین موجب این معنا بود که شما حکم به تخییر را از ناحیه عقل صادر بکنید، اینجام وجود ملاک اصالت الهلیه در هر دو مشتبه در اطراف علم اجمالی اقتضا می کند که ما اصالت الهلیه را اما به نحو تخییر، نه به نحوی که هر دو خارج بشه برا خاطر اینکه ترخیص در معصیت لازم می آید. لذا ایشون می فرماید هیچ فرقی بین ما نهنفی و بین متزاحمین که مسئله انقاض قریق باشه فرقی نمی کند. خب تا اینجا حرف های متفرق این طرف و اون طرف زیاد زده شد. حالا نتیجه البحث در ضمن چند جمله، بالاخره ما چه بگوییم که میخواییم این بحث رو دیگه کنار بگذاریم؟ آیا ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی جایز یا نه؟ به عبارت دیگر آیا اصول عملیه به نحو تخییر در اطراف علم اجمالی جریان پیدا می کند یا نه؟ اینجا اگر نظرتون باشه، ما عرض کردیم اون چهار تا روایت، روایت واحده ای که درش کل شیء لک حلال بود که هر یک از دو طرف علم اجمالی رو مستقلن میخواست اصالت الهلیه درش پیاده بکنه، و به عبارت دیگر دو تا اصالت الهلیه در اطراف علم اجمالی داشته باشیم، اون روایت مسعدت ابن صدقه بود که مورد مناقشه از نظر اضطراب متن و اقتشاش قرار گرفت، و در نتیجه نشد ما به روایت مسعدت ابن صدقه تمسک بکنیم. و اما سه روایت دیگر که در بین این سه روایت صحیحه عبدالله ابن سنان هم وجود داشت، اونا همه تعبیرشون این بود
کل شیء فیه حلال و حرامون فهو لک حلالون. و ما گفتیم که اگر این کل شیء رو بخوایم در اطراف علم اجمالی پیاده کنیم، باید مجموع الشیئین رو شیء واحد قرار بدیم، و اگر مجموع الشیئین شیء واحد شد، یه نتیجه دیگری هم شما ازش استفاده میکنید و اون این است که یه دونه اصالت الهلیه در اطراف علم اجمالیه. روی تعبیر کل شیء فیه حلال و حرامون که شما میخواهید مجموع شیئین رو شیء واحد فرض بکنید و بگید درش حلال وجود داره و حرام وجود داره، اون وقت درباره علم اجمالی چند تا اصالت الهلیه جاری میشه؟ یه اصالت الهلیه. موضوعش مجموع الاشیائه و اصالت الهلیهی که بخواد روی مجموع الشیئین وارد بشه، این ترخیص در معصیت بود، این که ممتنع بود از نظر عقلا و عرف. اون وقت این سوال پیش میاد که آیا کل شیئن فیه حلال و حرامون در رابطه با اطراف علم اجمالی چه نقش داره؟ جواب: اصلا اطراف علم اجمالی شیئن فیه حلال و حرامون نیست، اصلا مصداق اصالت الهلیه نیست. اونی که مصداق اصالت الهلیه است، او ترخیص در معصیت در دنبالشه. اونی که شما میخواید اصالت الهلیه رو درش جاری بکنی، او مصداق اصالت الهلیه نیست. موضوع اصالت الهلیه شیئن فیه حلال و حرامونه، و شیئن فیه حلال و حرامون مجموع الاطرافه، مجموع المشتبهینه. در مجموع المشتبهینم یه دونه اصالت الهلیه میخواد جاری بشه، این اصالت الهلیه مستلزم ترخیص در معصیته. اون وقت در اطراف علم اجمالی این اناء واقعه در طرف یمین، هل هو شیئن فیه حلال و حرامون، چون معنای فیه حلال و حرامون این نیست که فیه احتمال الحلال و احتمال الحرام، فیه حلالون یعنی فیه حلال قطعا، و فیه حرامون یعنی فیه حرام قطعا. پس چی شد؟ ادله اصالت الهلیه اونیش که میتونست به درد بخوره روایت مسعدت ابن صدقه بود که اون فاقد حجیت بود، و این سه تا روایت که در بینش صحیحه عبدالله ابن سنانه، موضوع رو کل شیء فیه حلال و حرام قرار داده و اطراف علم اجمالی لیس شیئن فیه حلال و حرام، اصلا موضوع برای اصالت الهلیه نیست، مصداق برای اصالت الهلیه نیست. این در رابطه با اصالت الهلیهش. خب شما بگید اصول عملیه که منحصره به اینها نیست، مهمترین اصول استصحابه، استصحاب چطور؟ این را البته ما در بحث استصحاب، ولو اینکه اون روزم اشاره ای به این مطلب شد و مسئله هم در این رابطه مطرح شد، اون رو صحبت کردیم که این یقین و شک که در دلیل لا تنقضل یقینه به شک قرار گرفته، آیا مقصود یقین وجدانیه و شک وجدانی، یا مقصود از یقین حجت معتبر است ولو اینکه یقین نباشه بیانه باشه، ولو اینکه سایر امارات برش قائم شده باشه. استصحاب که رسیدیم با یک قرائن و شواهدی این معنا رو به اثبات میرسونیم که یقین و شک در دلیل لا تنگز الیقین به شک مقصود حجت معتبره و شک یعنی لا حجت. لا تنقض الیقین به شک یعنی لا تنقض الحجت بلا حجه، در این معنا خلاصه میشه و مفادش یه همچی چیزیه. خب اگر مفادش این شد، ما چه استفاده ای میخواییم بکنیم؟ ما میخواییم استفاده کنیم که اگر مقصود از یقین حجت شد، اصلا لا تنقض الحجت بلا حجه اصلا اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، برای خاطر اینکه علم اجمالی هم خودش یک حجت معتبر است. داخل در مصداق یقینه به این معنی است که ما ذکر کردیم، و در این عینی که الان علم اجمالی وجود داره، اینجا حجت معتبره تحقق داره، و وقتی که حجت معتبره تحقق داشت، دیگه معنا نداره استصحاب در اطراف او جریان پیدا بکنه. لذا دلیل استصحابم با این بیانی که اثباتش انشاءالله در بحث استصحاب، اصلا در اطراف علم اجمالی به طور کلی پیاده نمی شود. فب نتیجه در اطراف علم اجمالی ترخیص در همه اطراف، نتیجه اینطور شد، ترخیص در همه اطراف عقلا مانعی نداره، عرفن و از نظر عقلا جایز نیست، و دلیل شرعی نمیتونه این مطلبی را که عقلا براشون قابل قبول نیست اثبات بکنه. یعنی عقلا از دلیل شرعی یه همچی استفاده ای رو نمی کنند. و اما ترخیص در بعضی از اطراف نه عقلا اشکال داره و نه عرفن اشکال داره، لکن از نظر مقام ثبوت، اما از نظر مقام اثبات ما دلیلی نداریم که دلالت بر ترخیص در بعضی از اطراف بکنه، با اینکه امکان عقلی و عرفی در ترخیص در بعضی از اطراف وجود داره، لکن از نظر مقام اثبات دست ما به جایی بند نیست. هازا تمام الکلام در این مسئله ای که خیلی طول کشید، و بعد تنبیهات مسئله اشتغال انشاءالله.